همچنین از شما که امشب با ما حرف زدید. گمان نمی‌کنم نیازی به معرفی ایشون باشه و بیش از این وقتتون رو نمی‌گیرم تا سخنرانی عجیبی تشریح بشه. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دوستان و هموطنان گرامی سپاسگزارم به خاطر تشریف فرماییشان در این مجلس. به یکایک که شما درود میگویم. در نوبت قبل که توفیقی داشتم و در دانشگاه وستمینستر سخنی با دوستان و هموطنان می گفتم، موضوعی که انتخاب شده بود عبارت بود از نسبت دین و قدرت، قدرت سیاسی. اونچه که در این نوبت عرض خواهم کرد مربوط به همان بحث است و بلکه دنباله آن محسوب می شود، تحت عنوان اخلاق و قدرت، و باز هم مقصود قدرت سیاسی است. به اختصار می گویم که بحث نوبت گذشته ما، خصوصا برای آنها که در آن محضر حاضر نبودند، این بود که بودن یا نبودن دین در کنار سیاست امری نیست که به فرمان یا به میل کسی باشد. محتوا و درون مایه‌ای که در دین هست و اقتضائاتی که قدرت دارد، گاه این دوتا رو با هم نزدیک می کند و گاه این دوتا رو از هم دور می کند. به این معنا که چنان نبوده است که در دوران مدرن گروهی از سیاستمداران یا فیلسوفان بنشینند و تصمیم بگیرند که دین را از سیاست یا سیاست را از دین جدا کنند، و چنین نبوده است که در دوران ما قبل مدرن برابر تصمیم کس یا کسانی دین و سیاست یکی شده باشند. اینها اموری نیستند که تابع فرمان یا امیال این و آن باشند، بلکه تابع اقتضائات خویشتنند. قدرت در معنایی و دین در معنایی با یکدیگر می توانند زیر یک سقف بنشینند، هم نشینی کنند، و قدرت به معنایی و دین به معنای دیگر هرگز نمی توانند یکی باشند و با هم آشتی کنند. لذا سخن گفتن از نسبت میان این دو مفهومدار و معنادار نیست، مگر اینکه در اون مایه اونها و خصوصا دورانی از تاریخ که در او زیست می کنیم را مشخص کنیم. به اختصار گفتم که دوران ما قبل مدرن دورانی است که می توان اون را دوران حقیقتگرا، یا اگر بخواهیم قدری با طنز بگوییم دوران حقیقت فروش بنامیم. دورانی که همه در پی کسب حقیقت بودند و کسانی هم دکانی باز کرده بودند و متاعی به نام حقیقت رو می فروختند و خریداران بسیار هم داشتند. آدمی تابع حق خود را می دانست، معتقد بود که حقیقت ما را آزاد خواهد کرد، حقیقت ما رو به سعادت خواهد بساند. چنین حقیقتی البته اتوریته هم داشت، می توانست پشتوانه قدرت هم قرار بگیرد، ولذا به طور طبیعی با سیاست می آمیخت. قدرت سیاسی رو از آن خود می کرد، به او مشروعیت می بخشید، اتوریته می بخشید. چنین نبود که قدرت سیاسی بی سبب همراه قدرت دینی شود، از او کسب مشروعیت میکرد. اما سه حادثه یا سه زلزله مهم در تاریخ بشر رخ داد. یکی عبارت بود از بر آفتاب افتادن دامن تر کسانی که حقیقت فروشی می کردند، یعنی اینکه مشت تزویر آنها باز شد و تشت رسواییشان از بام تاریخ افتاد. در دورانی مردم متوجه شدند که این حقیقت فروشان که از مردم تفتیش عقاید می کنند و آنها رو به خاطر عقایدشون رنج می دهند و مجازات می کنند، خودشان هم چندان دسترسی به حقیقت ندارند. اون چرا که می فروشند در اغلب موارد متاع کاذبی است. حادثه مهم دوم عبارت بود از مقابله و کشمکش و تعارض میان علم و دین، یعنی برای حقیقت دینی رقبای بسیار به میدان آمدند و اون حقیقت منحصر به فرد رو از فردیت بیرون آوردند، انحصار رو از کف او ستاندند و همین درآمدن رقیبان امر رو دشوار کرد. اون چه که قبلا به صورت یک آفتاب درخشان دیده می شد در محاق رقابت ها محو شد و رقیبان بسیار میدان رو گرفتند و انتخاب حقیقت رو بر مردم دشوار کردند. حادثه مهم سوم کوشش فیلسوفانی بود که نشان دادند که علی ای حال رسیدن به حقیقت کار دشواری است. زبان شفاف نیست و حقیقت بدیهی نیست. این از مهمترین دستاوردهای فیلسوفان دوران مدرن است. زبانی که آمده است تا بیان حقیقت کند، تا اگر حقیقتی کشف می شود اون رو بر آفتاب افکند و به دیگران منتقل کند و برساند، همین زبان در امر انتقال خیانت می کند و همین این زبان حجابی بر حقیقت می شود به جای اینکه اون رو آینه صفت نشان بدهد. ذهن آدمی که برای کشف حقیقت ساخته و پرداخته شده است، همین ذهن هم با حقیقت بازی می کند، چیزی از او می کاهد، چیزی بر او می افزاید و نهایتاً اون چه که به دست شخص کاوشگر می رسد یک حقیقت ساخته و پرداخته کارخانه ذهن است، نه اون چه که در بیرون به معنای عینی وجود دارد. این سه حادثه بزرگ امید مردم را از کشف حقیقت و کسب حقیقت و تسلیم شدن به حقیقت محض ستاند. اونها رو به یأس فلسفی در مقام حقیقتیابی رساند. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی هم در این کار دخالت داشتند. وقتی که عرصه برای حقیقت‌های مختلف که رقابت با حقیقت دینی می‌کردند باز شد، به طور طبیعی دین از اتوریته بخشی، از مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی افتاد. موقعیت منحصر به فرد خود رو در عرصه سیاست از دست داد و چنین بود و دقیقاً به این دلیل بود که یک جدایی طبیعی میان دین و سیاست اتفاق افتاد، چون از این پس حقیقت اون نبود که قبلاً میپنداشتند و لذا اون نقش رو دیگر نمیتوانست بازی کند. چنین بود که جدایی اتفاق افتاد. از این پس به جای اینکه حقیقت معیار همه چیز باشد و آدمی خود رو به حقیقت تسلیم کند، آدمی معیار همه چیز شد، یعنی مکتبی، اندیشه‌ای پا به عرصه وجود و در میدان تاریخ نهاد که امروز اون را اومانیزم می‌نامیم. اومانیزم به معنای اینکه آدمی معیار همه چیز است، حتی اگر حقیقتی هست ما اون را کشف می‌کنیم. اگر حقایق متعدد و متنوع و رقیبی وجود دارن، ما از میان اونها یکی رو انتخاب می‌کنیم. ما آدمیان که رفاه ما، آزادی ما، سعادت ما، دنیای ما بر همه چیز مقدم است و لذا دست به انتخاب میزنیم. اگر دوران ما قبل مدرن رو دوران عقل یا حقیقت گرایی یا حقیقت فروشی نام بدهیم، این دوران رو باید دوران اختیار گرایی، اراده گرایی نام بدهیم. اراده مقدم میشود بر فهم، بر عقل، بر کشف حقیقت. آدمی، آدمی مختار، آدمی انتخابگر وارد عرصه تاریخ میشود و این است معنای اون سخنی که از مارکس که مارکس گفته است و جمله جز به حکیمانه ترین سخنانی است که از او به ما رسیده است، که فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده اند، اما نوبت تغییر آن است. تفسیر کردن متعلق به مقام کشف است، کشف حقیقت است، اما تغییر دادن متعلق به مقام اراده و اختیار و انتخاب است. وقتی که آدمی از موضع فاعلیت و تصرف وارد عرصه تاریخ می شود و می خواهد چیزی رو عوض کند، بردارد، بگذارد، بکاهد، بیفزاید و تاریخ رو خود بسازد، قانع به وضع موجود نیست، بلکه وضع موجود رو مطابق با اونچه که خود می خواهد و می پسندد تناسب می بخشد و آنگاه در او زندگی می کند. زندگی از این پس دینامیزمی، حرکتی پیدا می کند که در دوران ما قبل مدرن ما از اون نشانی نداریم. در اونجا آدمیان پسیوند، منفعلند، آینه صفت، تماشاچیند تا حقایق در مقابل اونها رژه بروند و اونها رو ببینند و بیابند. اما از این پس آدمیان آینه صفت عمل نمی کنند، فعال میدان تاریخند، به میان می آیند تا حقایق رو بسازند. حتی در عرصه دین، اینکه شما می بینید که در پروتستانتیزم که مقارن با دوران مدرن در مغرب زمین و در اروپا پدید آمده است، دین شخصی می شود و به تعبیر لوتر هر کسی کشیش خود است و به کشیش و روحانی حاجت ندارد تا از او حقیقت رو بگیرد یا او برای شخص میان او و خدا واسطگی کند، یا به قول تامس پین ذهن آدمی کلیسای او می شود. همه اینها به همین معناست، یعنی آدمی در اینجا محوریت پیدا می کند، اراده او، خواست او، تشخیص او، خیر و شر او، نیک و بد او و بقیه چیزها با او تنظیم می شوند و تناسب پیدا می کند. وقتی که چنین شد، به طور طبیعی دین در این عرصه رقابت چنان که گفتم یک کتاز دیگر نخواهد بود، بلکه از اون مسند سلطنت فردی و واحده فرو خواهد افتاد و رقبای بسیار در کنار او خواهند نشست. اتوریته بخشی، مشروعیت بخشی دین به قدرت زایل می شود و دین یک حقیقت می شود از میان حقایق بسیار و به این ترتیب به نحو بسیار طبیعی این دو دوست قدیمی از یکدیگر جدا می شود و راه های مختلف و بلکه گاه مخالف انتخاب می کنند و این اتفاقی است که در جهان جدید افتاده است. به میل، به فرمان یا به تقنین هیچ قوه مقننه ای این اتفاق نیفتاده است، بلکه انسان انتخابگری که به دنبال خریدن از حقیقت فروشان دیگر نیست و به انتخاب خود حقایق رو می بیند و انتخاب می کند، چنین انسانی سیاستی رو بنا می نهد که این سیاست به حقیقت دینی دیگر تکیه نمی کند، به منزله یک امری که مشروعیت بخش به اون سیاست و قدرت است. بازگرداندن دوباره این دو دوست قدیمی تا در چشم یکدیگر نگاه کنند و با یکدیگر قهر نکنند یا قهرشون به آشتی بدل شود، فقط در گرو این است که دین دست از حقیقت فروشی مطلق بردارد. وقتی هم که میگوییم دین، یعنی دینداران. اشاره کردم که علم و دین که با یکدیگر در تعارض افتادند، علم و دین که تعارض نداشتند، عالمان و روحانیان با هم در تعارض افتادند. یک علم متکبر و یک دین متکبر، یک علم بسیار پر ادعا و یک دین بسیار پر ادعا، و این دوتا ناچار با یکدیگر به مقابله می افتادند و افتادند و اون مقابله بسیار میمون و پربرکت بود، چون هر دو رو متواضع کرد، فروتن کرد و اینک در مقام فروتنی همنشینی اونها، همدلی و همداستانیشون بسی میسرتر از سابق است. برای اینکه نسبت مجددی میان اونها برقرار شود و از حالت قهر به آشتی و دوستی رو بیاورند، دین باید اومانیست شود. اومانیست شدن دین به معنای این است که انسان انتخابگر رو باید به رسمیت بشناسد و دینداران و روحانیان در مقام فروش حقیقت مطلق نباشند، بلکه حتی اکثر در مقام عرضه کننده یک حقیقت قابل قبول در این عالم در کنار سایر حقایق باشند. انتخاب حقیقت رو هم به آدمیان وابگذارند تا اون چرا که حقیقت می دانند برگیرند و بر وفق او عمل کنند. اگر چنین بشود، اون چه که به نام دین وجود دارد که لامحاله یک قدرت است در جامعه، با قدرت دیگر که قدرت سیاسی است، می توانند با یکدیگر همزیستی و هم داستانی کنند. این بسیار فشرده و کوتاه مطلبی است که در نوبت پیشین گفتم. اشاره کردم که زبان جمهوری اسلامی زبان زمانه نیست، به خاطر اینکه هنوز زبان حقیقت فروشان است، نه زبان انتخابگران. و وقتی که این زبان جای خود رو به اون زبان بدهد، آنگاه این همزیستی مطلوب میسر و به دسترس خواهد شد. اونچه که در این نوبت خواهم گفت بیان نسبت میان اخلاق و قدرت سیاسی است. از این طریق هم ما نسبت میان دین و قدرت رو باز خواهیم آزمود، اما اون به پایان سخن مربوط می شود. قدرت سیاسی شاید ملموسترین، عظیمترین و فاجعه آفرینترین قدرت هاییست که در جامعه وجود دارد. قدرت های بسیار در جامعه داریم، قدرت دینی روحانی داریم، قدرت علمی داریم، قدرت تبلیغی داریم، قدرت تکنولوژیک داریم، قدرت سیاسی هم داریم. این قدرت ها با یکدیگر در تعامل و تعادلند و باید باشند. زبان یکدیگر رو می فهمند، با هم به یک زبان سخن می گویند و داد و ستد می کنند. منتها قدرت سیاسی چنان است که گاه بر همه اینها حداقل به ظاهر سایه می افکند و سلطه پیدا می کند و اونها رو در کام می کشند و زیر دست خود می کند. به همین سبب همیشه قدرت سیاسی بیش از سایر قدرت ها حساسیت آفرین بوده است. فیلسوفان، متفکران، نویسندگان، شاعران در باره آن بیشتر سخن گفتند. و بی جهت نیست که یک شاخه بزرگ از فلسفه به نام فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاست وجود دارد که موضوع اصلی او تئوری قدرت است و یکی از مباحث مهم این فلسفه چگونگی مهار کردن قدرت، یعنی قدرت سیاسی است. برای اینکه این قدرت به ذات امپراتوری طلب است، گسترش طلب است، حدی مرزی برای خود نمی شناسد. اگر مهار نشود، اگر کنترل نشود، فاجعه بسیار به بار خواهد آورد و به همین سبب مهار قدرت همیشه یکی از اجزای هر تئوری موفقی است که شما در باب قدرت و عدالت بخواهید عرضه بکنید. منتقدان مارکسیسم یکی از نکاتی که در نوشته هاشون معمولا می آورند این است که مارکسیسم تئوری برای مهار قدرت نداشت و گمان میکرد که همین که قوه طبقهی به نام طبقه کارگر به مسند قدرت بنشیند، چون حق به مسند نشسته است، از آن پس هرچه که از آن کوزه بیرون میتراود حق است و عدالت و سعادت و بهشت رو برای مردم به ارمغان خواهد آورد. در حالی که در عمل این قدرت مطلقه فاجعه آفرید و حقیقت این است که پیشبینی مارکس که معتقد بود که به طرف جامعه بی طبقه، یعنی جامعه بی دولت پیش خواهد رفت، چنین نشد و بلکه قدرت خداگونه سلطه‌ای بر جامعه کمونیستی پیدا کرد که شما نظیرش رو شاید در جاهای دیگر جهان و تاریخ ندیده باشید. یکی از علل او البته همین بود که مکانیزمی برای مهار قدرت وجود نداشت، مکانیزمی برای نقد قدرت وجود نداشت و همین قدرت بی‌مهار رو لجام گسیخته کرده بود تا همه عرصه ها رو در نوردد و همه سرزمین ها رو فتح بکند و هرچه بیشتر قدرت های دیگر و عنصر های و نهاد های دیگر اجتماعی رو در کام خود فرو ببرد. قدرت سیاسی چنین چیزی است. لذا اولین مطلبی که در باب قدرت به ذهن می رسد همین است که چگونه می توان آن رو مهار کرد. نقد قدرت، مهار قدرت از چه راهی میسر است و این در حقیقت همان اپروچ یا رویکرد اخلاقی به قدرت است. چون قدرتی که تمایل ذاتی دارد به فاجعه آفریدن، اون هم فجایعی که از پاره جهات 100% فجایع اخلاقی اند، قبایح اخلاقی هست. مهار کردن او یک کار 100% اخلاقی است و لذا اخلاق ارزش ها در اینجا حرفی برای زدن دارند، نقشی برای بازی کردن دارند، همون مطلبی که مورد بحث ماست. برای اینکه پرانتزی هم باز کرده باشیم و با آب لطفی و عبوسی سخنها افشانده باشیم، اشارهی به پاره از گذشتگانمون، شاعرانمون میکنیم تا دیدگاه اونها رو در این باب بسنجید. سعدی از میان شاعران ما کسی بود که به قصه قدرت حساس بود، البته کسی نمیتواند نباشد، و خود رو در مقام یک ناصح درآورده بود و نهاده بود تا پادشاهان رو، حکام و امرا رو نصیحت کند که از قدرت خود سوء استفاده نکنند. یعنی این که سوء استفاده از قدرت دیر یا زود پدید می آید یک اصل و یک فرض مسلم بود برای همه این بزرگان. قدرت بسیار وسوسه گر است، بسیار وسوسه گر است، و عادل ترین افراد رو که شما بر سر قدرت بنهید، اونها رو سوار اسب قدرت بکنید، دیر یا زود این عدالتشون به تلاطم در خواهد آمد و خورده خورده از دست خواهند داد. بالاترین مقام و عرصه برای آزمودن افراد همان است که اونها رو شما در مقام قدرت قرار بدهید، برخوردار از اقتدار سیاسی بکنید و ببینید که با این اقتدار چه می کنند، از او چگونه استفاده می کنند و این قدرت با جان اونها، با ذهن اونها چه می کنند و چه بازی می کنند. سعدی همیشه از دور نگاه می کرد و نصیحت می کرد و به قول خودش، نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم. و الحق که این طور بود، نصایحی که سعدی با کمال شجاعت به تعبیر خود او گستاخی با پادشاهان کرده، سخنان تند و خروشندهی که در روی اونها گفته، حتی اون چی که میتوان او را امر و نهی کرد با اونها کرده، شاید هیچ شاعر دیگری، هیچ ناصح دیگری این چنین نکرده است. ولی خب سعدی تئوری داشت، اون تئوریش این بود که شخص سلطان رو میتوان نصیحت کرد. این تئوری البته از بیخوبون باطل است، یا دست کم امروز ما فهمیده ایم که اونچنان که باید موفق نیست. سعدی میگفت چی؟ به پادشاه میگفت تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. شما سلطنتتو رها نکن، سلطنتتو بکن، اما درویش هم باش، عادل هم باش. اما تئوری قدرت به ما میگوید که چنین چیزی علل اغلب یا هیچگاه ممکن نیست، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همین که شما یک کسی رو از قدرت بی پایان و بی مهار برخوردار کردید، همه قدرت ها رو که به او دادید، یک قدرت رو از او می ستانید و او قدرت عدالت ورزیدن است و او قدرت درویشی کردن است. لذا این یک نصیحتی است که به یک امر تناقض آمیز، پارادوکسیکال تعلق می‌گیرد. دو چیز کاملا متضاد را از یک نفر می‌خواهد که با هم جمع کند، که مانعت الجمع، که این جمع نشدنی است. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درویش باش. این نمی‌شود. خود سعدی می‌دانست در بوستان فراوان از این سخنان داره، میگه به شهری در از شام قوقا فتاد گرفتند، پیری مبارک نهاد. شلوغ شده بود یک جایی در شام، یک پیرمرد رو گرفتن و گفتن تو عامل آشوب و اغتشاشی. یکی از سخنانی که این پیرمرد گفت این بود که همه اینا زیر سر سلطانه، به گفت در نه سلطان اشارت کند، کرا زهره باشد که غارت کند. گفت در یک جامعه استبدادی هر چه از این اتفاقا میفته، چون تمام قدرت ها در دست یک نفره، همه سر نخوان به او وصل میشه نهایتا. ارنه سلطان اشارت کند، کرا زهره باشد که غارت کند. این کارها رو کسی جرأت نمی کنه انجام بده. این مکانیزم رو توی جامعه می دید و می دانست که یک چنین قدرت قاهرهی در صدر نشسته است و این گونه سلسله جنبان حوادث است. معلوس می گفت که تو این هوس مهارناپذیر خود رو فرو به خسبان، مهار کن و سوء استفاده از قدرت نکن. اما هرچه که بود، اون نکته مهم این است که میدید که قدرت بالقوه یا به ذات مستعد این آفات است و همین که در دست یک نفر تجمع یافت، از درون او این همه فسادها بیرون خواهد آمد. تا بداند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود، یعنی در صندوق قوت و قدرت متراکم متجمع از یک کسی جز از او لعنت بیرون نمی تراود، جز آفت نمی زاید. حافظ ما البته کسی بود که از قدرت دوری می کرد، هم می ترسید، خیلی هم به صراحت می گفت، و هم این که اون رو منافی با آرامش خاطر می دانست. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری، اینا رو با همدیگه مقایسه میکرد و میگفت که در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. برای رسیدن به بزرگی، به مسند عظمت و سلطنت، خیلی خطرها رو باید تحمل کنیم، ولی سبکبار بگذر و طرف اینها نرو. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در اون درجه است، کلاهی دلکش است، ما به ترک سر نمی هست. ولی البته او هم می دانست که به هر حال شاه را به بود از طاعت صد ساله زهد قدر یک ساعت عمری که در او داد کند. یک ساعت داد کردن، عدل ورزیدن، بهتر از صد سال طاعت کردن و زهد ورزیدن و عبادت کردن به معنای متعارف کلمه است. مولانای ما از همه اینها بهتر بود، آفت قدرت رو به وضوح میدید. گویا اینکه توصیه او هم کنارگیری بود، اما نه به خاطر ترس، نه به خاطر اینکه تشویش خاطر درویش رو فراهم میکند، نه به خاطر اون استعداد ذاتی که در قدرت است برای فساد آفرینی. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق، تا فسرده می بود اون اژدهات، رحم کم کن نیست از اهل صلات. فکر نکن اگر یه لقمه دو لقمه جلوی این اژدها بیفکنی، این گرسنه سیر خواهد شد، این حریص قانع خواهد شد، این جانور وحشی رام خواهد شد. چنین نیست، رحم کم کن نیست از اهل صلات، سله بدی به او، هدیه به او بدی، طعمه جلوی او بیاندازی تا او را آرام کنی، پر اشتهاتر و گرسنتر و حریستر خواهد شد. اژدها را دار در برف فراق، اصلا کنار بنشین، اصلا طرف قدرت نرو. ممکن نیست مهار کردنش، ممکن نیست عدالت ورزیدن، خیال است، افسانه است، رویاست. فکر کنید که شما یکی از خطر خواهید جست، دیگران بودن که در این خطر افتادن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بهترین راه از نظر او این است که خود بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صداد. بهتره که آدم ناخناش تیز نباشه، بهتر است که اصلا سلاح برندهی در دست نداشته باشه، بهتر است که طرف قدرت نرود، چون این اژدها اول او رو و بعد دیگران رو در کام خواهد کشید. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. خورشید عراق یعنی همون قدرت که این اژدهای نفس، اژدهای فسرده نفس، وقتی که در مقابل او قرار میگیرد جان میگیرد، حرارت میبیند، گرم میشود و اونگاه وارد جنبش میشود و آفت میآفریند و اینا آن رو میشکند و میخورد و میکشد و از میان برمیدارد. توصیه اونها این بود، یعنی یک چنین فساد آفرینی ذاتی در قدرت دیده بودن. اخلاق قدرت از نظر اونا عبارت بود از کنارگیری از قدرت، به هیچ رو آلوده با قدرت نشدن، اون رو به قدرت طلبان، قدرت خواهان و نهادن، به اونها سپردن که هرچه میخواهند بکنن و شخص بینا نباید کورکورانه به طرف این منبع آفت و فساد برود. همه اینها این نکته رو در میافتن، جهان جدید همین رو در میابد. من به شما بگویم که چرا قدرت اینقدر فساد آفرینه. در درجه اول معلومه در فرد فساد زیادی ایجاد میکنه، کم کسیست در این عالم که ظرفیت داشته باشه که اون همه قدرت رو به او بسپارن و او همان باشد که قبلا بوده است. کمتر کسی این چنین است. و به قول مولانا در جای دیگه میگوید اون که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد الا که اندر نادرات. آدم بدبخت به امور نادر نگاه میکنه، به امور بسیار کمیاب استثنائی که یک بار در صد میلیون سال هم اتفاق نمیفته، ولی آدم عاقل به امور یوزوال، به اموری که متعارف است و نوعاً در زندگی آدمیان اتفاق میافتد نظر میکنه. این که ممکن است یک نفر یک بار در یک میلیون سال مثلا واجد قدرت بسیار شده باشد اما همچنان تقوای خود را حفظ کرده باشد، این ملاک قرار نمیگیرد برای او. ملاک این است که اکثریتی که معرض قدرت قرار گرفتن، این فسادها در آنها رخنه و ریشه کرده است، ولذا باید برای او علاجی بیندیشند. ننگرد الا که اندر نادرات. قدرت در فرد البته این چنین است و هر قدرتی اینطوره، یعنی فقط قدرت سیاسی نیست، قدرت مالی هم همین فساد رو میاره، قدرت علمی هم همین فساد رو میاره. بسیار کسان هستن که علمشون وقتی بالا میره انسانیتشون میاد پایین، میاد پایین، یعنی واقعا چیزی رو با چیزی معاوضه میکنند که مطلقا قابل معاوضه نیست. به قول مولانا، کاشکی او آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش که اون یه ذره علمم نداشت، کاش که اون شنا رو هم بلد نبود. پسر نوح گفت خودم شنا میکنم، تو کشتی نوح نمیشینم، که به دلیل تکیه کردن بر همون علم ناقصش از سفینه نجات نوح هم محروم ماند و نهایتا هم غرق شد. که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاش که او آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوخت. یا این علم، گفت بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ از دست راه زن. قدرت علمی هم همین کار رو میکنه، قدرت مالی هم همین کار رو میکنه. با آدمی، اونم خصوصا آدمیان ناقص کم ظرفیت، هر یکی از اینها بازی میکنه. توفانیست که میوزد، آدمی رو میبرد مثل پرکاه. هر سفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. کسی که سنگین وزن نیست، باد مختصری هم رو به هوا پرتاب میکنه و اکثریت مردم البته سبک وزن و وزنهای سنگین کمن و در نادرات نباید نگاه کرد. این قصه هر قدرتی است با فرد نسبت، اما در جامعه چجوری است؟ چون قدرت سیاسی علل اصول در جامعه تعریف می شود، یعنی قدرتی است که یک هیئت مقتدری یا یک فرد مقتدری بر افراد جامعه پیدا میکنه. این قدرت سیاسی با سایر قدرت‌ها یک تفاوت‌هایی داره و اون تفاوت‌هاش هم هست که او رو اینقدر حساس کرده، اینقدر مهم کرده که ما مجبوریم میباید نسبت به او حساسیت بیشتر نشان بدیم. ببینید، قدرت سیاسی اولا بزرگ کننده است، یعنی ذاتاً آگراندیسمان کننده است، یک چیزی رو ضرب می‌کنه در ضریب‌های بسیار بزرگ. شما ببینید، من اگر یه دروغی به دوستم بگم، یک دروغ است، به دوست خودم گفتم و در حد همین دو نفر این محصور میماند. اما رئیس دولتی، حاکمی، شاهی، رئیس جمهوری، نخست وزیری، هر وقتی که یه دروغ بگه، این دروغ دیگه یک دروغ نیست. توی جمعیت 70 میلیون ایران 70 میلیون دروغ است. قدرت سیاسی اینه معناش، یعنی به این دلیله که مهم میشه، به این دلیله که فساد از توش بیرون میزنه، مشکل اصلا همزادشه. شما تو جامعه ایران وقتی که کسی باشی که همه حرفت رو گوش میکنن، همه باید گوش کنن حرف شما رو، اهمیت میدن و پای سخنتون مینشینن، سیاستهای شما تأثیر کلی داره. یک دروغ بگید، 70 میلیون دروغ گفته اید، و یک خیانت بکنید، 70 میلیون خیانت کرده اید. این فرق داره با اینکه یه دوستی نسبت به دوست خودش خیانت بکنه، بدقولی بکنه. یک بدقولی بکنید، 70 میلیون بدقولی. الان شما ببینید تو همین انگلستان، همین مثال حی حاضر، همین آقای دکتر کلی که حالا خودکشی کرد یا خودکشی شد یا هر چی که بود، ایشان به هر حال میبینید که نخست وزیر سخن در پرده گفته است، یا عمدن یا غیر عمدی، به هر حال از او نپذیرفتند و این سخن رو سخن صاف صریح و صادقانه‌ای ندانستند. شما ببینید که چه مسئله‌ای پدید می‌آورد و چگونه اعتماد یک قومی ملتی رو از یک نفر و دستگاه حاکمه او و حزب او، همه اینها می‌ستاند. برای اینکه این اگر یک دروغ باشه دیگه یک دروغ نیست، این دیگه ضرب در این ضریب بسیار بزرگ شده است و لذا عوارضش، نتایجش، عواقبش هم به همون بزرگی خواهد بود و هر جا که سیاست عمل می کند همینطوره. این نکته که اصلا خاصیت ذاتی سیاست بزرگ کردن است، بزرگ کردن است، به طوری که یک بدی بسیار بزرگ می شود، یک نیکی هم بسیار بزرگ می شود، ولی به طور کلی این عظمت در ذات او نهفته است. این نکته اول. نکته دوم این که اصلا در مقام اقتدار سیاسی و کسی که بر مسندی نشسته است، کس یا کسانی و هیئتی که بر مسندی نشستن، اینا اصلا به دلیل مقامی که احراز می کنند افعالشون معنی های دیگر پیدا میکنند. نه فقط اینکه در ضریب بزرگی ضرب میشه، اصلا محتوا و درون مایه اونها هم فرق میکنه. ببینید ما در علم اصول یک بحثی هست که گاهی یک کلمه واحد به کار میره اما چند معنا از او گرفته میشود. وقتی که شما یک کلمه امر به کار میبرید، مثل بخورید مثلا، بیایید، این بیایید درسته که یک کلمه است اما تا چه کسی اون رو بگوید؟ اگر کسی که بالاتر از شما و بر سر شما این رو بگه این میشه امر، اگر کسی که مساوی شما این رو بگه این میشه خواهش، اگر کسی که زیر دست شما این رو بگه این میشه التماس. اصلا تفاوتی که بین این سه مقام مینهند علمای اصول دقیقاً بر این مبناست. میگویند که خود واژه امر، امر توش نخوابیده، بیایید، بروید، بخورید، بنشینید، اینا توش امر نیست، فرمان نیست. تا کی بگه این رو؟ مقام برتر وقتی گفت میشه فرمان، مقام مساوی اگر به شما گفت میشه خواهش، دوست شما اگر به شما گفت تشریف بیارید منزل ما، این تشریف بیارید امر نیست به شما، گرچه که به لحاظ گرامری و دستور زبانی صیغه صیغه امر است اما امر محسوب نمی شود، خواهش است. حتی یه زیر دست شما اگر به شما گفت از خواهش هم پایین تر می رود. اگر بالا دست شما به شما گفت دیگه امر است، یعنی این باید بکنید. ببینید حکومت، قدرت سیاسی در جایی نشسته است که اون جایی رو که او اشغال میکنه حرفای او رو حتی معناش رو عوض میکنه. یعنی شما خیلی باید توجه بکنید و این توجهی است که تو همه شؤون زندگی برداشتی، فعل واحد از فاعل‌های مختلف معنی‌های مختلف می‌دهد و ارزش‌های مختلف پیدا می‌کنه. توجه می‌کنید؟ و یقبح من ثبات الفعل عندي و تفعله فيحسن من كذاك. اون شاعر عرب به معشوق خودش میگه، میگه یه کار رو دیگران می‌کنن دوست ندارم، اون تو می‌کنی از تو می‌پسندم اما از دیگران نمی‌پسندم. یعنی همون فعل واحد رو، این همه ما در ادبیات خودمون داریم که فحش از دهن تو طیبات است، مگه سعدی نمیگفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است، بر کوزه آب نه دهان را بردار که کوزه نبات است. سعدی هم همین رو میگفت که و این رو همه یار، یک کسی همون سخن رو به شما میگه برای شما شیرین، دیگری همون رو میگه تلخه، از یکی میپذیرید از یکی نمیپذیرید و هاکذا. و این قصه ایست که در همه زندگی جاری است، من جمله در عرصه قدرت. وقتی که از موضع قدرت سخنی گفته میشود یا عملی انجام میشود، محتواش پاک فرق میکنه با همون عمل یا همون سخن که کس دیگری بگوید یا کس دیگری بکند. این هاست اون چیزایی که حساسیت رو نسبت به قدرت خیلی بالا میبرد، نسبت به قدرت سیاسی. و به همین دلیل، به همین دلیل ورود و نفوذ اخلاق در این عرصه رو واجبتر میکند، مهمتر میکند. وقتی که چیزی اهمیت بیشتر پیدا کرد، حساسیت بیشتر پیدا کرد، اخلاق در اونجا ضروری تر می شود. اخلاق در اونجا ضروری تر می شود. اهمیت کار در اینجاست. شما وقتی که همه کار توانستید بکنید، وقتی که در همه چیز توانستید نفوذ بکنید، وقتی که حرفتون فرمان بود، وقتی که عملتون الگو بود، وقتی که سخن یا عملتون در ضریب بزرگ ضرب می شد، یک چنین موقعیتی فوق العاده حساسیت خیز است و لذا از هر جای دیگری اینجا اخلاق لازمتر و واجبتر است. یعنی ارزش ها برای مهار کردن شما، برای مهار کردن قدرت تا فاجعه‌ای و فسادی نیافرینند. خب مهمترین عنصری که فیلسوفان سیاست از گذشته دور، یعنی از زمان مرحوم افلاطون الی زمان ناهازه، برای مهار قدرت اندیشیده اند، یک مفهوم بزرگ مهم مقدس اخلاق سیاسی بود است، با آن عبارت است از عدالت. عدالت یک مفهوم کتری بزرگ فراگیری است که دو تا شاخه بزرگ عمل و نظر بشری رو زیر دست خود و زیر حکم خود دارد. عدالت یکی شاخه اخلاق است و دیگری شاخه سیاست است. ارزشی و فضیلتی که هم بر سیاست حکم میراند و هم بر عالم اخلاق حکم میراند عبارت است از فضیلت عدالت. یعنی شما عدالت رو میخواید برای اینکه قدرت سیاسی رو مهار کند، از اینجا حاکمیت عدالت آغاز میشود. از اون ور عدالت رو میخواهید تا فضایل اخلاقی رو برای شما تعریف کند، یعنی اون چه که تحت عنوان عفت و شجاعت و دیگر فضایل برمیشمارند. پاره از علمای اخلاق معتقدند که اینها از عدالت استخراج میشود. حتی بالاتر از این، عدالت کار مهمتری را در عرصه سیاست می کند که من مایلم این رو هم اینجا عرض کنم به کسانی که در امور و در فلسفه اخلاق و سیاست مداقه خاص دارند. ببینید پاره از رفتارهای اخلاقی هست که زیر چتر عدل و ظلم نمی رود. بالاخره عدل عبارت هست از دادن حق یا گرفتن حق، ظلم هم عبارت است از ستاندن حق کسی و تعدی به حقوق. نه هر عمل بد اخلاقی ظالمان است، نه هر عمل خوب اخلاقی عادلان است. عدل یک دسته از فضائل رو فرو می پوشاند و همچنین ظلم یک دسته از رذائل رو. بسیاری فضائل و رذائل ما داریم که اینها زیر چتر عدل و ظلم نمی رن. مثلا دروغ گفتن، ما میگیم دروغ گفتن بد است، که بد است، اما نه به دلیل اینکه ظلم است. راست گفتن رو میگیم خوب است، که خوب است، یک فضیلت اخلاق است، اما نه به دلیل اینکه عدل است. خوب و بد بودن اینا دلیل دیگری داره، توجه میکنید. اما البته آدم کشی رو میگیم ظلم است، برای اینکه شما به حق حیات کسی تجاوز کردید اگر آدمی رو بکشید. دزدی رو میگیم ظلم است، چون به حق مالکیت کسی شما تعدی کرده و امثال اینها. لذا بسیاری از رفتارهای اخلاقی ما زیر چتر و سایه ظلم و عدل میاد، اما نه همه اونها، نه همه اونها. اما این امای بزرگی است. وقتی که شما به عالم قدرت سیاسی پا میگذارید، اونجا همین رفتارهایی که در جای دیگر، یعنی در اخلاق فردی زیر سایه ظلم و عدل نمی رفت، اینجا زیر سایه ظلم و عدل می رفت. یعنی یک دروغ حکومت فقط یک دروغ نیست، یک ظلم است به خلق. خیلی فرق می کنه این دروغ با یه دروغی که یه دوستی به یه دوستش میگه. امروز جمعه است، بله، حالا من اگر مثلا به شما بگم امروز چهارشنبه است، شما اشتباه میکنید میگید جمعه است. بسیار خوب، یه دروغ دیگه. اگرم عمدن گفته باشم کار بدی کردم، این رو اگه در گوش دوستم هم بگم، یا مثلا به جای اینکه بگم ساعت هفته بگم ساعت پنجه یا چیزی از این قبیل، دروغ دیگه. ظلمی نکردم من به دوستم اگه بگم امروز چهارشنبه است مثلا جمعه نیست، یه دروغی به اطلاع غلطی بهش دادم. ولی اگر یه حکومتی کوچکترین از این دروغ‌ها رو به مردم بگه، به دلیل تأثیر وسیعی که در زندگی اونها، در برنامه‌ریزی‌هاشون، تو تصمیم‌گیری‌هاشون، میگذاره اصلا میره تو مقوله ظلم. یعنی رذیلتش نه فقط به خاطر این است که دروغه، به خاطر یه چیز دیگه هم هست، یعنی عدل و ظلم روی او سایه هم میافکنه. این هم یکی دیگر از نکته هایی است که در باب قدرت سیاسی مطرح است و باید مد نظر. لذا وقتی که ما میگیم چاره‌ای و علاجی که فیلسوفان برای مهار قدرت اندیشیده بودند چیزی بود به نام عدالت، توجه کنید که این عدالت سایش روی همه رفتارهای قدرت سیاسی و حکومت کشیده می شود، فقط روی رفتارهایی که در اخلاق فردی ظلم یا عدل نامیده می شود نیست، توی همه رفتارهاست. حالا این عدالت چیست؟ عدالت تعریف های زیادی داره که نباید من خاطر شما رو با آوردن و برشمردن اون تعاریف ملول کنم، ولی دو عنصر عدالت رو عرض می کنم که گمان می کنم همه ما بر او اتفاق داشته باشیم، همه فیلسوفان هم اتفاق داره. اولین عنصر عدالت صدق، راستی، یا من می گویم درست دانی، اطلاع درست از ما وقع از حادثه داشتن. شما یه دادگاه رو در نظر بگیرید که متهمی و شاکی در اونجا و یه قاضی حضور داره. اولین کاری که این قاضی برای اجرای عدالت باید بکنه این که درست بداند که چه اتفاق افتاده است، دقیقاً بداند. لذا برای رسیدن به چنین اطلاع درستی از شهود استفاده میکنه، از آزمایش های علمی اگر لازم باشه استفاده میکنه، از وکیل استفاده میکنه، از اسنادی که میتواند به اونها دسترسی پیدا کنه استفاده میکنه. بناش بر این است که تصویر قضیه رو در حد طاقت بشری برای خودش روشن کنه و اطلاع درستی از ماوقع داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه قاضی که میخواد عدالت کنه، میخواد حکم به حق بده، اگر نداند که واقعا اتفاقی که افتاده چه بوده، اون متهم راست میگه یا نمیگه، شاکی راست میگه یا نمیگه، اگر این رو ندانه در اون صورت امکان اجرای عدالت برای اون نیست. اولین شرطی که شما برای اجرای عدالت باید داشته باشید این است که علم درست به ماوقع باید داشته، این گزاره های صادق در اختیار شما باشه. این یک عنصر. عنصر دوم هم عبارت هست از درست کاری. یعنی شما در مقام قاضی ممکنه که حقیقت رو بدانید اما بر وفق حقیقت حکم نکنید، احوا و اغراض خدای نکرده بر شما غالب بشه و شما درست برخلاف اون چی که میدانید حق رأی بدید، میشه دیگه، اینم اتفاق افتاده و میفته. لذا دو تا عنصر شما در عدالت دارید حداقل، یکی درست دانی، یکی درست کاری، یکی علم، یکی تقوا، اگر بخواهیم اصطلاحات دینی رو به کار ببریم. این دو تا حداقلی است که شما در مقام عدالت فرضی به اونها محتاجید. این رو پیاده کنید روی جامعه و روی قدرت سیاسی. من مقاله‌ای نوشته بودم که در اونجا همین نکته رو به حاکمان یادآوری کرده بودم، شاید باری از شما اون مقاله رو دیده باشید، تحت عنوان آزادی چون روش. اون مقاله دقیقا در مقام بیان همین مطلب بود که آزادی سیاسی برای شهروندان لازم است، نه فقط به خاطر اینکه حق اونهاست. این یک دلیل، ولی یه دلیلی بالاتر از این وجود دارد برای آزادی، و اون این است که در آزادی سیاسی اطلاعات درست از ماوقع جامعه به دست می آید که در عدم آزادی اون اطلاعات به دست نمی آید. این خیلی مسئله مهمی است و برای یک حکومت موفق شما حاجت به اطلاعات درست دارید. شما باید بدونید مردم چه میخوان، چه میگویند، در دلشون چه میگذرد. کافی نیست که شما یه عده افراد رو مأمور کنید که بروند و مخفیانه از مردم خبر بیاورند. این درست نیست. خود مردم میگن اگر آزاد باشن کم و بیش نشان میدن که چه میخواهند، چه میگویند، چه فکر میکنند. و این آزادی که بیان کننده و نشان دهنده و کاشف اسرار مردم است، از نان شب برای حکومت واجب است. یک عنصر بزرگ در عدالت ورزی است. یک حاکمی یا یک هیئت حاکمی که بخواهد عدالت کند اما اطلاعات درست، دیتای درست در اختیار نداشته باشه، نمیتواند. شرط اول، شرط واجب اول این است که شما مسئله رو بدهید. لذا اینکه گاهی گفته میشود که آزادی بخشی از عدالت است، یک معناش این است که چون عدالت پرداختن همه حقوق است، آزادی هم جز حقوق مردم است، باید پرداخت شود. این درسته. اما آزادی شرط عدالت است به معنای دیگر، به این معنا که به شخص عادل امکان میدهد عدالت ورزی رو، چون عنصر صدق رو، عنصر اطلاع درست رو برای او تأمین میکند. اگر این نباشه نمیتواند حتی اگر بخواهد. به این معنا آزادی نقش فوق العاده مهمی پیدا میکند توی هر جامعه‌ای که بخواهد عادلانه مورد حکومت و حکمرانی قرار بگیرد. و این آزادی هم که ما میگوییم البته مراتب داره، درجات داره، از پایین ترین سطوح سیاسیش آغاز میشود تا بالاترین، حتی تا وارد عرصه های نفس آدمی هم میشود و آزاد کردن او از دشمنانی که در درون نفس آدمی لانه میکنن و او رو از خود بی خود میکنن، یعنی به خود بیگانگی مبتلا میکنن. همه اینها میتواند، اما در سطح عمومی و عرصه اجتماعی البته آزادی سیاسی شرط واجب عدالت ورزیدن است، به خاطر در اطلاعات درست در اختیار حاکمان قرار دادن. عنصر دوم عبارت بود از درستکاری یا تقوا و خدا ترسی، که تربیت در حقیقت در اینجا نقش بزرگی دارد. آدمی حتی اگر بداند که چه چیزی درست است، چه کاری حق است، چنان که گفتم ممکن است به دلائل و دوائی گوناگون پا روی حق بگذارد و آنها را نادیده بگیرد و ستم بکند و خلاف عدل رفتار بکند. این هم بخش دیگری است که شما در عدالت می‌بینید، عدالتی که آمده است تا قدرت سیاسی رو مهار بکند. مجموع اینها باید به شما نشان بدهد که ما در چه وضعیت حساسی قرار داریم، یعنی ربط اخلاق با سیاست از کجا شروع می شود، چگونه این دوتا به هم دیگه پیوند پیدا می کنند. حالا برمی گردم به بحثی که در اول سخن گفتم. ما نسبت دین و قدرت رو از یک حیث بریدیم، اونم از این حیث بود که گفتیم که دینی که می آید و بر مصدر قدرت تکیه می زند و مدعی فروش انحصاری حقیقت است، در جهانی که انسان‌های انتخابگر آن رو پر کرده اند شانسی از توفیق ندارد و این جهان و این فضای فرهنگی به جدایی آنها فتوا می‌دهد. اما حالا از راه دیگری در حقیقت ما داریم به نتیجه دیگری می‌رسیم. اون راه دیگری این است: قدرت به اقتضای ذاتی خودش برای مهار شدن حاجت به عدالت دارد. این نکته است که همه فیلسوفان و متفکران بر او اتفاق کردند. این عدالت هم حاجت به آزادی دارد، چنان که اینجا بیان کردم، و حاجت به تربیت نفسانی برای درستکاری و حسن استفاده از اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌گیرد. حالا عدالت آیا یک ارزش دینی هست و یک ارزش دینی نیست؟ این هم نکته قابل تأمل است، شنیدنی است. من اینجا خدمت شما عرض می کنم اگر ادیان نتوانند اخلاق مردم رو تأمین بکنن به هیچ کار نمی آیند. یعنی قلب تعلیمات دینی، محتوای اصلی هدفگیری پیامبران، ایجاد یک جامعه اخلاقی بوده است. تمام اونچه که شما در ساختمان دین میبینید، تمام این اوامر و نواهی، این شریعتی که آمده است و دستوراتی که به مردم داده است، خدایی که مطرح است را از او بترسند، رستاخیزی که گفته شده است که در اونجا مردم به پاداش و کیفر اعمال خودشون میرسند، ثوابی که برای پاره از اعمال گفته شده است، عقوبتی که برای پاره است، تمام اینها رو شما اگر جمع بزنید یک نکته اساسی از اون میاد بیرون و این است که همه اینها در خدمت تربیت فرد اخلاقی و جامعه اخلاقی هست. به طوری که اگر دینی موفق نشود به ایجاد و تربیت افراد اخلاقی، باید گفت که اون دین ناموفق است و ناپذیرفتنی است. همه اینها در خدمت این هدف هست. بالاترین چیز همین است. من پارسال در سخنرانی که در ایران داشتم خصوصا این نکته رو گفتم. گفتم من اگر به جای آقای خاتمی می بودم، شعار ایشون شعار جامعه مدنی بود، من شعار خودم رو جامعه اخلاقی انتخاب می کردم. جامعه اخلاقی هم ملموستر و مفهومتر است، هم در جامعه دینی شناخته تر شده تر است، هم قابل دفاع تر است و هم ریشه ای تر است. برای اینکه حتی جامعه مدنی رو ما میپذیریم چون اون رو اخلاقی تر میدانیم. جامعه غیر مدنی در واقع حاصل خیز برای بذر اخلاق نیست. ما استبداد رو رد میکنیم چون استبداد غیر اخلاقی است. تو یک جامعه استبداد زده رشد اخلاقی ناممکن است. آدمیان شخصیتشون شکوفا نمیشود، بردگی خصلت اونها میشود، غیر اخلاقی است. جامعه غیر استبدادی رو میپسندیم و برتر مینشانیم چون رشد اخلاقی در اون میسرتر است. در تمام این جاها قصه اخلاق و ارزش های اخلاقی فرمان روایی دارند و نفوذ تام و تمام دارند. ادیان اگر نتوانند به این هدف بزرگ، یعنی به اخلاق و به اخلاقی کردن آدمیان خدمتی بکنند، هیچ خدمتی نکردند و اهمیت اجتماعیشون رو پاک از دست خواهند داد. حتی همون مختصر اخلاقی هم که گاهی شما در همین جوامع غربی میبینید پشتوانه های دینی دارد، یعنی از گذشته های اونها به میراث رسیده است و حتی امروز هم در کار است و آدمیان رو همچنان بادار میکند که در عمق جانشون جانبی رو بگیرند و جانبی رو فرونهند و همه کار رو روا ندانند. اخلاق در یک بیان خیلی ساده عبارت است از این که چنین نیست که هر کاری رواست، بعضی کارها نارواست. این اگر یک کسی واقعا معتقد باشه هر کاری رواست، اشکالی نداره، فقط ممکنه کسی ما رو ببینه ما اون کارو نکنیم و الا کسی نبینه ما هر کاری رواست، اگر چنین فلسفه‌ای کسی داشت این چه بی اخلاقی. اخلاق آن است که بعضی از کارها رواست و بعضی نارواست، بعضی ها جایز است بعضی غیر جایز، به زبان دینی بعضی ها حلال بعضی ها حرام. به هر حال چنین نیست که همه چیز در یک سطح باشه. خب دین میتواند پشتوانه اخلاق باشه. در تاریخ جوامع بشری هم این نقش رو تا کنون بازی کرده است. آگاهانه هم باید این نقش رو فر بهتر و قوی تر کرد، برای اینکه دین جایگاه اصلی خودش رو پیدا بکنه. حالا من میخوام به شما عرض کنم که نکته ظریفی است. دین و قدرت پیوند حقوقی خود رو از دست دادند. دین امروز پشتوانه حقوقی و مشروعیت بخش به قدرت سیاسی نیست. این همون چیزی است که اسمش رو میذارن جدایی دین از سیاست. اما پیوند اخلاقیشون رو از دست دادن. اتفاقا این پیوند اخلاقی رو باید تقویت کرد. مگر قدرت محتاج به مهار عدالت نیست؟ و مگر عدالت یک ارزش دینی نیست؟ و مگر ادیان برای تقویت ارزش‌های دینی عمل نمی‌کنند؟ لذا یک دین میتواند اگر به درستی عمل کند پیوند اخلاقی با قدرت پیدا کند، و این بهترین پیوندی است که میتواند پیدا کند. اونچه که در جامعه ما، در تئوری سیاسی اجتماع امروزی ما، در جمهوری اسلامی میگذرد، ترویج یک نوع پیوند دین و قدرت است، و او پیوند حقوقی قانونی فقهی است. به لحاظ فقهی دین پشتوانه قدرت سیاسی قرار گرفته است، به لحاظ حقوقی دین پشتوانه قدرت سیاسی قرار گرفته است، و همین است که این همه مورد نفی قرار گرفته، و همین است که این همه طعن رو در این نحوه از پیوند فراهم آورده است. و الحق هم پاسخ روشنی، پاسخ درستی به اون همه طعنها و اعتراضها نمیتوان داد. تکیه کردن بر یک حق الهی و خود رو محق دانستن برای حکومت کردن بر مردم و راه نقد رو بستن و مردم رو در انتخابشون محدود کردن چیزی نیست که گوشهای امروز اون رو بتواند بشنود و برتابد و به او عمل کند. این پیوند گسسته است، حواس بازگرداندن اون رو نباید کرد. این پیوند برای همیشه گسسته است. دین رو پشتوانه حقوقی یک قدرت قرار دادن و از او کسب مشروعیت کردن و حق الهی برای حاکمان از او بیرون آوردن. ولی این تنها نوع ارتباط دین و قدرت نیست. یک ارتباط دیگر موجود است، نه اینکه جعل کنیم، خلق کنیم. بالفعل موجود است، در تاریخ بشر موجود بوده. نه تنها موجود است، بلکه ما محتاج اوییم. اگر ما محتاج مهار کردن قدرتیم که باید بکنیم، همه دلسوزان و مشفقان بشر از قدیم و جدید یک صدا گفتن که این قدرت بیمهار باید مهار شود، این اژدها باید در برف فراق نهاده شود و الا همه رو میکشد. اون پوزه بند بر اژدهای قدرت، اون مهار عبارت است از تئوری عدالت که سرحلقه تئوری های اخلاقی است. دین خادم اخلاق است. اگر خادم اخلاق نباشد نقشی ندارد، سودی ندارد. مهمترین جایی و جاده‌ای که او رو باید به کار گرفت همین جاده خدمت کردن به اخلاق است. اگر دین میتواند پشتوانه اخلاق باشد که هست، در اون صورت پشتوانه عدالت هم خواهد بود. پیوند حقوقی میان قدرت و سیاست نه، اما پیوند اخلاقی میان سیاست و دین از طریق عدالت به نیکی برقرار می شود. من گمان می کنم که حالا میشه تا حدودی احتمالاً در پرتو توضیحاتی که من دادم به دست آورد که چرا این نسبت میان دین و قدرت سیاسی اینقدر لغزنده بوده است. نه اونهایی که تو جامعه دینی میخوان انکارش کنن کاملا میتونن انکارش کنن، نه اونهایی که میخوان اثباتش کنن کاملا میتونن اثباتش کنن، به خاطر که این پیوند چند بعدی است. اگر یک بعد از او نفی شد و مورد انکار قرار گرفت، دلیل نفی ابعاد دیگر نمیشود. من ابتدای گفتم و الان یادآوری میکنم، در یک جامعه دیندار دین قدرت است، قدرت است، و این قدرت با دیگر قدرت‌ها وارد داد و ستد می‌شود ناچار، و بین اونها نوعی ارتباط برقرار می‌شود. این ارتباط رو به بهترین نحوی باید تبیین کرد تا هیچ یک طرف آسیب نبیند و بلکه نیکی‌های اونها بر هم افزوده شود، به کمک یکدیگر بیاید. نفی قانونی اینها و حقوقی اینها معنا ندارد. فتوا به سرکوب کردن یک طرف هم معنا ندارد. دست کشیدن از قدرت هم معنا ندارد. دست کشیدن از دین هم برای دینداران معنا ندارد. اونا حاضرن جانشون رو بدن اما دینشون رو ندن. باید تبیین کرد، باید تعریف کرد نوع رابطه سالمی که میان این دو قدرت، این دو مجموعه یا کانون قدرت در جامعه برقرار می شود. من امروز میان خیلی از روشنفکران داخل ایران میبینم، چه دیندار چه غیر دیندار، که در تبیین نسبت اینها چنان که باید سخن نمیگوین، اون رو نمیشکافن. بعضی ها که صریحا مقلدانه نسبت به قرار همین که چون در اینجاها جدا شده است ما هم باید جدا کنیم. بعضی از محافظه‌کاران ما هم که نه به دنبال دین، فقط به دنبال قدرت هن. اونها هم دین رو دستاویز و ابزار کردن و ابزارنگارانه از او برای تحکیم مواضع قدرت خودشون استفاده میکنن. شیوه های اینها که به کار ما نمیاد، تعمق بیشتری در نسبت میان اینها باید کرد. باید دید در چه دورانی زندگی میکنیم، باید دید با چه انسانی روبرو هستیم و باید دید امروز قدرت چه معنا میدهد، دین چه نقشی میتواند ایفا کند و لذا اینا چگونه دستشون رو به یکدیگر میتوانند بدهند. اونچه که در تاریخ جدید بشر نفی شده است، رابطه حقوقی میان دین و سیاست است، رابطه اخلاقی میان دین و سیاست نیست. این نکته است که من مایلم شما به او توجه کنید. حتی در همین جوامعی که ظاهراً میگویند که به لحاظ سیاسی دین رو از سیاست جدا کردن، این جدایی فقط یه جدایی حقوقی است. اما اگر شما ببینید کلیساها، مردم دیندار فشار اخلاقی، فشار سیاسی وارد میکنن بر سیاست گذاری های کشور، به طوری که هیچ جا نوشته نیست اما امکان نداره که تو این کشور، توی آمریکای رئیس جمهوری نخست وزیر انتخاب بشود که مثلا آشکارا ضد مسیحیت باشد، آشکارا یک آدم بسیار غیر اخلاقی باشد، آدم رسوایی باشد. جایی نوشته نیست اما عمل میکند، قدرت اخلاقی عمل میکنه، قدرت اخلاقی که در یک جامعه دیندار پشتوانه دینی دارد. پس من تصحیح میکنم اون تزی رو که وجود دارد و به صراحت اعلام میکنم که جدایی دین از سیاست به معنای جدایی حقوقی دین از سیاست امری است که امروز پذیرفته شده یه جوامع بشری است و متاعهای کاذب حقیقت فروشان در گذشته به خوبی صحه بر این جدایی نهاده است. نمیتوان بر پایه قدرت دینی قدرت سیاسی نهاد. اونچه که من نوشتم که سقف معیشت بر ستون شریعت، فقط سقف معیشت بر ستون شریعت نیست که نباید زده شود، سقف قدرت هم بر ستون شریعت نباید زده شود. این جدایی و انفکاک حقوقی در هر حال در جای خود است. اما و هزار اما، این به هیچ وجه به این معنا نیست که رابطه اخلاقی میان دین و سیاست هم باید گسسته شود. نه تنها گسسته نیست، نباید گسسته شود، چون دین میتواند پشتوانه اخلاق باشد، اخلاق پشتوانه عدالت است و عدالت مهار قدرت است و این ارتباط منطقی کاملا باید به ما بگوید که ما کجا ایستاده ایم و از این مفاهیم مهم چگونه باید استفاده کنیم. میرسیم به همون سخن که مولانا گفت که وقتی که چهار کس با یکدیگر نزاع داشتن بر سر اینکه انگور بخرن یا اسپافیل بخرن یا عزم بخرن یا عنب بخرن، یک کسی به اونها گفت که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم. امیدوارم که با این یک درم آرزوی هم طالبان جدایی دین از سیاست هم طالبان همراهی دین از سیاست برآمده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از آقای دکتر. تعدادی سوال میتونیم پاسخ بدن.
بله، توضیح عرض میکنم. ملاحظه کنید، اولا وقتی که ما میگیم جامعه مدنی نسبت به نوع دیگری از جامعه بهتر است، در همین جای داوری اخلاقی وجود داره. الان شما هم اشاره کردید جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای که نهادهایی داره که نهادها از زیر تصرف و نفوذ دولت و قدرت او خارجند و میتونن مستقلن عمل بکنن، مثل همین نهادهای کارگری و انجمنها و احزاب و دیگر چیزهایی که شما هم یاد کردید، در حقیقت آزادی بیشتری رو به ارمغان می آورند. و اینها به صورت عمله دولت عمل نمی کنن، لزوماً خودشون رو با میزان الحراره دولت تنظیم نمی کنن، می تونن کار مستقلی انجام بدن. ما این رو میگیم بهتره. چرا بهتره؟ اصلا این خودش یک داوری اخلاقی است. وقتی که بهتره، در کلام شما هم بود، گفتید که بتونن قدرت دولت رو مهار کنن. اگزکتلی، دقیقا سخن در همین است. ما همینطور دنبال چیزهای مختلف میریم برای اینکه این قدرت رو مهار کنیم. مهار قدرت همون تئوری عدالته، چیز دیگری نیست. من به این معناست که عرض میکنم. یعنی ببینید، همین دموکراسی که میگن بهتره، بر حسب ادعا میگوین که چیه، قدرت رو توزیع میکنه و در اثر توزیع قدرت اون تجمع قدرت کاسته میشود، لذا آفاتش هم کاسته میشود. اگر چنین باشه و چنین نقش رو ایفا بکنه، اونم اخلاقی تر است، چون عادلانه تر است. لذا اگر بگوییم، بتوانیم بگوییم که شما هم میگوید که جامعه مدنی بهتر میتونه قدرت رو مهار بکنه، و وقت من خواهم گفت که در تعریف من، لذا جامعه مدنی عادلانه تر است، به عدل نزدیکتر است، لذا اخلاقی تر است. این میشه مفاد سخن بنده. اما اون نکته دیگری که شما اشاره کردید، او به نظر من شاید در حاشیه بحث ما یا اصولا بحث مستقلی باشه، در جای خودش باید به او پرداخت، و این که ما چجوری جامعه رو اخلاقی کنیم، اون یه حرف دیگری است. اینکه آیا فقط با گفتن این حرف ها و با بیان ارزش ها و با مواعظ و با کتاب نوشتن و با اینجور چیزا کار تمام میشه، یا اینکه ما باید یه نهادهایی رو جا بندازیم، یه کارایی رو جلوتر بعد انجام بدیم تا این اخلاقی بودن میسر بشه، من کاملا با شما موافقم. اما او منافاتی با عرایض من نداره. در واقع شما سر شیوه مسئله سخن میگویید که اخلاقی بودن خوب، مسلم، عالی، اما چیکار بکنیم، از چه راهی بریم تا این اتفاق بیفته. من کاملا با شما موافقم. اتفاقا تعدیل ثروت، تعدیل قدرت، عرض می شود که این نابرابری های متنوعی که توی جامعه هست، فقط هم نابرابری ثروتی و قدرتی نیست، خیلی انواع و اقسام داره، که اینا رو تعدیل کردن، صاف کردن، هموار کردن، اینا همیشه شرط اخلاقی شدن یک جامعه هست. حالا این که در این جهان اینطوری شاید بشه، من خیلی نمیتونم پیش بینی بکنم. یعنی پیش بینی کردن یا کار ساحران است یا کار پیامبران است، من هیچ کدومشون نیستم. اما احتمال میدم که اینجوری بشه، چنانکه نوبت قبلم گفتم، اگرم شد این به دلیل ضعف ادیانه. اگر ضعیف باشن، نتونن بمانن تو این تنازع بقا و انتخاب اصله، اگر نمانند، نتونند دوام کنند، خب مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد، میرنسته. ولی این سخن که یک سخن جامعه شناسانه و تاریخ انگارانه است، فرق داره با سخنی که بنده از کردم. یعنی روبروی او قرار نمیگیره. من حرفم این بود که نقش ادیان اینه. حالا شما میفرمایید شاید نقش رو نتونن بازی کنن، خب این حرف دیگری است. اگر بازی نکردن، پاک از صحنه بیرون میرن. من در شرایطی سخن میگویم که یک جامعه دیندار رو مثل جامعه خودمون فرض میگیرم، و که دین الان در او بالفعل یک قدرت است، واقعیت است، یک واقعیت قوی هم است و نقش آفرین است، و در نقش آفرینی هیچ شبهه هم نمیشه کرد. این نقش آفرینی دین اگر بخواد مصروف نزاع بین قدرت سیاسی و قدرت دینی بشود، هر دو طرف رو از میون برخواهد داشت، به سود هیچ یک از دو طرف هم نخواهد. این نزاع فرسایشی حقیقتا همه چیز رو به باد فنا خواهد. این نزاع فرسایشی رو باید بدل کرد به یک رقابت یا بگم اصلا همکاری دوستانه و صمیمانه، که اینا به جای اینکه یکی رو بخوان پشتوانه حقوقی دیگری بکنن و از این طریق بخوان مسند قدرت کسی رو تحکیم بکنن یا تضعیف بکنن، اصلا این رو باید رها کرد، پشتوانه اخلاقیش رو باید سنجید و به دست گرفت و مورد استفاده قرار داد. از این طریق شما میتونید به جایی برسید. ادیان مختلفن، من این حرف رو برای همه ادیان نمیزنم. بعضی از ادیان ممکنه زورشون نرسه، ممکنه نقششون نتونن ایفا بکنن، ممکنه اساسا این هدف رو بر خودشون بر نگرفته باشن. حالا ما اینجا البته صحبت از دین میکنیم، خب منصرف به اسلامه که دین مردم کشور ماست، اما اگه شما بخواید این تز رو تأمین بدید و در مورد همه ادیان ما بخواید، وقت باید روی هر کدومشون به طور خاص سخن گفت که او موندنی نموندنی ضعیف قوی، اینا دیگه احکام جداگانه‌ای داره. علم و تقوا، بله. چی داره؟
خودش عدالت برای پیاده شدنش نیاز به قدرت داره. مثلا علی سمبل عدالت، اما 25 سال استخوان در دلیل و خواهر در شد نمیتونه عدالت تو قدرت. آیا فکر می کنید این تسلسلی رو اینجا که ما برای کنترل قدرت نیاز به عدالت داریم و برای پیاده کردن عدالت نیاز به قدرت؟
تا حالا مردم فقط سیاست از دین میخواستن، شما نونه شب هم میخواید؟ این همه بار که به دوش دین میذارید وقتی که چی ازش میمونه، له میشه. ما تمام کارمون و برنامه و روشمون این بود که این بارو سبک کنیم و این دینی رو که عده گرانبار کردن و زیر واقعا این همه توقع که ازش دارن کمرش رو خم کردن، این توقعات رو کم کنیم. حقیقتش بله؟ نه، صحبت سر همینه که ما چه شناختی از دین داشته باشیم. اتفاقا نه، دین من اون دفعه اینو اینجا عرض کردم و این نکته جالب است که از مشخصات ایدئولوژی ها در جهان جدید این بوده که وعده زیاد به مردم میدادن، همین که شما اشاره کردید مارکسیست ها و اینا، که از مشخصاتشون این بود. یعنی ایدئولوژی ها خیلی جالبن، یه تفاوتی با ادیان دارن و یک تشابهی، تشابهشون اینه که حقیقت فروشن، یعنی میان و میگن که حق در دست ماست به نحو مطلق و فقط هم همین جاست و از ما باید بخرید، جای دیگه نروید که نمیفروشن و وجود نداره. این تشابهشون که بعد این ایدئولوژی رو پشتوانه قدرت میکنن، پشتوانه حقوقی قدرت هم میکنن و قدرت به او تکیه میزند و تبدیل به یک واقعیت مجسم و مقتدر میشود در جامعه. خب این یه جنبش، اما یه جنبه دیگرش این بود که در ادیان اتفاقا نیست و به همین دلیل به نظر من اونایی که قیاس میکنن ادیان یا اسلام رو با مارکسیسم و امثال اینا، این نکته رو گاهی میبینم که مورد توجه قرار نمیدن. ادیان و خصوصا حالا باز در اینجا اسلام رو، یه مسیحیت که اصلا صد مرتبه بیشتر است، اصلا وعده بهشت تو این دنیا به مردم ندادن، وعده زیاد نمیدن. این چیز مهمی است. ما در واقع یه جور ذهن ایدئولوژی زده ای داریم که از جای دیگه وام کردیم و با اون چشم نگاه میکنیم به ادیانی حتی مثل اسلام. این رو بنده و شما اینجوری نیستیم، من این رو عرض کردم، الان میگم تو جامعه مدرسین قوم هم همه خبره. بنده در ستاد انقلاب فرهنگی که بودم و اونجا برای دانشگاه ها برنامه ریزی میکردیم، خب گاهی هم باید با این ارباب قدرت و معرفت هم گفتگو یا داد و ستدی میداشتیم، همچنین من جمله جامعه مدرسین رو کنم. البته اون موقع به این شکل یافتگی کنونی هم نبود، رو در بعد به تکون رو تشکیل بود. چند جلسه با اینا ما نشست و برخواست. در یکی از این جلسات یکی از این آقایون روحانیون صریحا به ما گفت آقا به شوروی نگاه کن، به شوروی نگاه کن، ببینید که اونجا چجوریست. همه چیز زیر سلطه ایدئولوژیست، هنرشون، معماریشون، علمشون. گفتیم حالا اونا چه گلی به سر مردم زدن که شما اومدید به ما میگید که به اونا نگاه بکنید. ولی واقعا این نگاه وجود داشت، وجود داشت توی دل روحانیت ما، اونم تو جامعه مدرسین، و معتقد بودن که الگو رو اونا به وجود آوردن، ما باید دنبال اونا بریم. درست برعکس، من این رو مدت هاست می نویسم و توضیح دادم، پاره از افرادم اهمیتش رو به گمان من هنوز اونچنان که باید در نیافتن. در ادیان و خصوصا در اسلام وعده زیاد تو این دنیا به مردم داده نشده. این حسن ایناست، خیلی مهمه این مطلب. شما سراسر این قرآن رو بگردید، اون همه نعمتی که برای مؤمنان و برای محسنان نیکوکاران در بهشت و در اون دنیا وعده داده شده، یک هزارمش تو این دنیا گفته نشده. بالاخره این یه مطلبیست دیگه، خدای این آفریننده بنده و شما، این جهان، همه چیز داره صحبت میکنه، به شما میگه که یک طاعت بکنید، یک کار کوچیک بکنید، ان الله یامر بالعدل والاحسان، عدل بکنید، احسان بکنید، این همه پاداش در انتظار شماست. که فیه ما تشتهیه الانفس و تقر العیون، هر چه که آدمی دلش میخواد اونجا بهش میدن، هیچ کم ازش نمیگذرن. و لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون، در آدمیان جاودانه در اونچه که میپسندند و میطلبند اونجا به سر خواهند. خب اینا راجع به قیامت است، به زندگی اون جهان است. اما راجع به زندگی این جهان، اصلا شما یه آیه، یه کلمه‌ای که نزدیک به این معنا باشه تو قرآن پیدا نمی‌کنه که اگه مسلمون بشید چنین میشه، چنان میشه، بهشت میشه، اصلا این حرفا نیست. این نکته مهمی است، یعنی اون صدا و در کنارش این سکوت، هر دوتا معنی داره. من نمیگم که دین اومده دنیای مردم خراب کنه، صحبت این نیست. صحبت این است که اون یه مقوله است وانهاده به بنده و شما. توجه میکنید پیامبران در اصل برای تعلیم دادن چیزای دیگری آمدند، از اونا به قول شما نون شب و یا حتی از نظر بنده سیاست اینا رو نباید انتظار داشت. شغل اصلیشون این نبود، هدف اصلیشون این نبود، یه چیزای دیگه است که مردم توش لنگن و دقیقاً اینا برای همونا آمدن، چیزهای دیگه به آدمیان وانهاده شده است. این در مورد نکته اخیرتون. اما قسمت اول سوالتون که اجرای عدالت هم به قدرت استش، البته همینطور. ببینید من اونچه که گفتم عدالت دو رکن دارد، یکی صدق، یکی تقوا، در واقع دو رکن مفهومی عدالت رو عرض کردم. اما شما در مقام اجرا، البته هر اجرایی قدرت میخواد دیگه، حالا کم یا زیاد، میخواد این اجرا فردی باشه، یه مقدار قدرت میخواد، میخواد جمعی باشه و بزرگ باشه، خب قدرتی بیشتر تردیدی نیست. یه ذره مبهم سوالتون، امور خفیه یه ذره نمیتونم. نه دیگه، ببینید اینا البته همش قابل بحثه، یعنی متوجه سوالتون میشم، یعنی منظورتون اون مصالح خفیه ایست که در احکام هست. ما اگر ببینید دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. اولا این دست ما نیست، ملاحظه بکنید این دست هیچ کس نیست که بیاد بگه دین رو فردی میکنیم یا جمعی میکنیم. ببینید من الان اون چیزی که دارم میگم هیچ طرحی نمیخوام بدم که این کارو بکنید یا نکنید. صحبت من این است یه چیزی بالفعل موجوده، ما با این چیز بالفعل موجود چه باید بکنیم، بهترین فلسفه راهبردی در اینجا چیه، این خیلی مهمه. بله اگر ما خودمون پیغمبر بودیم دین تازه‌ای می‌خواستیم بیاریم کاری بکنیم بعد هزار چیز نکته توش می‌گنجوندیم، ما یاد مردم می‌دیدیم اینجوری دیندار باشید اونجوری نباشید، ولی این کار ما نیست. ببینید مردمی هستن و اعتقاداتی به یه دینی از ادیان دارن که مشخصاتی داره، مشخصاتش ما نمی‌تونیم تغییر بدیم و این رو چگونه باید باش روبرو شد، این نکته اول. نکته دوم این که من اصلا این فردی و جمعی رو خیلی در نمیابم حقیقتش. در مسائلی مثل اخلاق و دین این عرصه فردی و عرصه جمعی خیلی دیوار به دیوارن، بلکه خیلی اوورلپ دارن. توجه میکنید یک چیزایی هست رو میتونید فردیش کنید و جمعیش کنید، در مورد دین و اخلاق اینطوری نیست، به این راحتی ها اینا فردی و جمعی نمیشن. ممکنه شما مثلا جلو مساجد رو بگیرید، یا ممکن است که شما توی قانونگذاری اندیشه های دینی رو دخالت نکنید، یعنی همه اون قطع رابطه حقوقی بین این کار رو ممکنه بکنید، اما یاد دیندار بالاخره ارزش های دینیش تو رفتارش ریزش میکنه، این رفتار اجتماعی باشه فردی باشه فرق نمیکنه، چه بخواد ازدواج بکنه اونا رو در نظر میگیره، چه بخواد توی خیابون که راه میره با مردم معامله بکنه گفتگو بکنه، چه حتی وقتی میخواد رأی سیاسی بده، همه چیزا رو مد نظر داره. یعنی توی این مسائل اتفاقا فردی و جمعی خیلی تفاوتی با هم پیدا نمی کنن، بسیار مرزهاشون در هم میره.
راستی که همی بلند هست صداتون نمی رفت کنید.
در این که اخلاق در جوامع، یعنی اخلاق خادم به تعبیری که من دارم، در تغییر جای تغییر نیست، حقوق هم در تغییره، چون آدمی در تغییر و تحوله، اینا هم جزء توابع وجود فردی و جمعی آدمی است. من اولین نکته رو عرض کنم، پشتوانه بودن دین برای اخلاق لزوماً به معنای نیست که شما اخلاقیاتتون رو از دین بیرون بیارید. دین پشتوانه برای اخلاق، یعنی به شما مبنای مشروعیت اخلاقی میده، نه اینکه هر نکته اخلاقی ارزشی رو شما بتونید از اون بیرون بیارید. توجه میکنید؟ ببینید مثلا عموم اخلاقیون معتقدن که دروغ گفتن بده یا خیانت بده. چند جور اینو میشه تفسیر کرد. خب خیانت بده، چرا بده؟ چرا من خیانت نکنم؟ شما اینو چند جور تفسیرش میکنید؟ از نظر فرض کنید فیلسوفان وظیفه گرا معتقدن این وظیفه اخلاقی است، هیچ مسئله دیگه هم وجود نداره، این آخر خطه و حق واقع اخلاق. از نظر فیلسوفان معتزلی معتقدن که یه قبح ذاتی تو این عمل نهفته است. از نظر یوتیلیتاریان ها معتقدن که این یوتیلیتیش بالاست، یعنی خیانت نکردن نسبت به خیانت کردن فایدهش برای جمع بالاتره. از نظر متدینین معتقدن که این کاریست که خداوند اپروف نمی کنه، دوست نداره. ببینید اینا هیچ کدومشون مطلب رو عوض نمی کنن، یعنی اینکه خیانت خوب بشه یا دروغگویی خوب بشه، اینو نمیگن. چند جور فلسفه پشت سر این میاد که با فلسفه های مختلف شما نتیجه واحد میگیرید. علی ای حال از دل همه این مکتبا میاد که خیانت نباید کرد، ظلم نباید کرد، دروغ نباید گفت و هاکذا و هاکذا. اون پشتوانه‌ای که ببینید مهمترین کاری که پیغمبران کردن در عالم اخلاق این بود، و من این رو در بحث‌های سنت و سکولاریسم هم گفتم، مهمترین کاری که کردن را تو فلسفه کانت هم شما می‌بینید این است که اینها گفتند که کارهایی رو که عقل تشخیص میده بده، همون کارهایی که خدا هم دوست نداره. توجه می‌کنید؟ در واقع اومدن گفتن این دوتا رو هم می‌افته. حالا شما اگر عقلتون کار میکنه با چراغ عقلتون به اینها میرسید، اگر خدایی رو میپرستید اون خدا هم سهه میگذره بر همون داوری های عقلانی شما و علی ای حال به یه جا میرسید به اینکه یه کارایی رو باید کرد یه کار رو نباید کرد. اینا هم البته تغییراتی میکنه، اما اینجوری نیستش که شما توی دوره‌ای که میاد همه کار روا باشه یا همه کار ناروا باشه، باز یه فاصله میاندازه بین اینا. بعدم شما به دوام تاریخی احکام اخلاقی نگاه بکنید، به اون پاره هایی که تغییر کردن اونا رو من قبول دارم، اونا رو نگاه نکنید. در تمام طول تاریخ بشر یه تعداد زیادی احکام اخلاقی اینا دوام کرده، یعنی ستم رو هیچ کی تحسین نکرده، ظلم رو یا عدل رو هیچ کی تقبیح نکرده، دروغ گفتن رو اگر هم گفتن استثناء گفتن، یه جاهایی ممکنه استثناء دروغ عیب نداشته باشه، یه جاهای استثناء ممکنه راست گفتن خوب نباشه و هاکذا. اما عمومیت اینها رو اینطوری که ما داریم میبینیم در طول تاریخ کسی انکار نکرده. ادیان هم اتفاقا رو همینا صحه گذاشتن و پشتوانه دادن به اینها و لذا کاملا با اونا میشه کار کرد. استثناءها رو خیلی ملاک نگیرید، به اون چیزایی که اتفاقا دووم کردن نظر بکنید، تعدادشون کم هم نیست و پشتوانه میراث بلند تاریخ بشری رو هم دارن.
قدرت مطلق خود نداره و البته اینجا نفرمودید ولی قبلا همیشه گفتید که یکی از راه‌های جلوگیری از قدرت مطلق اسم تعدد قدرت است،
پلورالیسم،
که یک مرجع نباشه و یک منشأ قدرت نباشه و هر یک اولویتی رو مهار بکنه. این فکر نمی‌کنید که همین فلسفه در مورد دین هم صرف کنه به این معنی که زمانی دین میتونه به یک بالندگی برسه که مراجع مختلف اخلاق در مقوله اخلاق بازی میکنه، زمانی میتونه به بهترین بچی باربر بشه که تعدد نظر وجود داشته باشه و این تعدد نظر رو در تقابل با هم بهترین رو انتخاب بکنن.
یعنی هم سخن شما هم مناسبت و موافقت داره با بحثی که امشب کردم و هم همطور که اشاره کردید با نکاتی که در جاهای دیگه من بعضا مطرح کردم و لبش همینه. اتفاقا اون چه که امشب هم عرض کردم که یکی از پایه ها و عناصر عدالت صدق است، یعنی رسیدن به اطلاعات درست. این اطلاعات درست همیشه در گرو تعدد منابع معرفت است، توجه فرمودید. یعنی شما اگر تک منبعی باشید و فقط اطلاعاتتون رو از یک جا بگیرید، ای بسا که خطاهای زیادی وارد ذهن شما بشه. اما اگر بتونید اینا رو چیکار کنید، با همدیگه چکن بالانس بکنید، یعنی منابع دیگه هم بتونه در اختیارتون باشه بسنجید، خب به صحت نزدیکتر میشید، از خطا دورتر میشید. همچنین اون تئوری قبض و بسط من که در واقع تئوری تعدد تفسیرهای دینی است، اونم همین حرف رو میزنه دیگه، که اگر شما رو مجبور کنن که فقط تابع یک تفسیر واحد اونم یک تفسیر رسمی از دین باشید، اولا که این آفات قدرت رو به خودش میگیره چون میره پشتوانه یه قدرت سیاسی میشه، ثانیا اصلا ضریب خطاش هم بالاست به خاطر اینکه اجازه نداره کسی دیگری که در مقابل اون تفسیر رقیبی رو عرضه بکنه و اینا هم دیگر رو تصحیح بکنه و به این ترتیب ما در دل یک خطا میمونیم که تبر میشه و خورده خورده هم بدل به یک خرافه پایدار میشه. اینا همش مجموعا درسته، به همین نتیجه میرسه که ما در واقعا عرصه اندیشه دینی حاجت به رقابت تفسیرها داریم. اینا به طور محدود توی تاریخ ما بوده ولی ما باید به رسمیت بشناسیم و اجازه بدیم که این نکته اتفاق بیفته. من در یه سخنرانی یکی دو ماه پیش اینجا در لندن داشتم تحت عنوان برای ایران و اسلام، اونجا این رو هم اشاره کردم، گفتم که هر دینی و من جمله دین اسلام یه دوره فلویدیتی سیالیتی داشته، بعد دوران ارتدوکسی میرسه. یعنی ابتدا مثلا شما دو قرن اولیه اسلام رو پس از وفات پیامبر نظر بکنید، انصافا قوقاست، محشره، از کسرت آراء مثلا آدم سرگیجه میگیره. در هر مسئله از وجود خدا و صفات خدا و مفهوم ایمان و رستاخیز و قیامت و کفر و هر چی که شما میگید انواع ایده هاست. منتها این جویبار رفته رفته مثل این که سرمای زمان در تن او فرو میره، از حدود قرن دوم به بعد منجمد میشه، نه تقریبا دیگه اون سیالیت رو از دست میده. علما مکاتب مشخصی میان و همشون شما رو دعوت به تقلید میکنن. مسلمانی یا باید تابع مکتب الف باشه یا ب یا جیم یا دال، تمام شد، بیرون از اینام نامسلمان. اینا خیلی آراء مدون شده یه بسته بندی شده رو عرضه میکردن و مجال این که شما بخواد از اونا فراتر برید به شما نمیدادن. وضعیتی است که تا حالا ما داریم. من اونجا حرفم واقعا این بود که بک تو فلویدیتی، ما باید برگردیم به اون دوران سیالیت و از همه مهمتر همون قصه کلام دینیه، او رو ما باید سیالش بکنیم و از طریق او بقیه چیزها، و به این ترتیب ما یک نو ارتودکسی که در واقع نو سیالیت فراهم بکنیم و در دل او انواع این تفاسیر رقیب و مختلف که شما اشاره کردید و خواهد روید.
از این بزرگ شما من با امید بیشتر نبودم اولا متوجه شدم شما بسیار دوزی آقایین طریقی درسی تشکیم ثانیه شما میترمایید که دین اساس اصلا دین ما قدرت سیاسی بود به تنها رای نجات عدالت، در حالی که ما میبینیم در این قدرت سیاسی که ما داریم عدالت هم در اختیار همین چیزی
حالا من از کی تقیه کردم آدم اینجا تقیه یعنی چی؟
ما آمدن اینجا برای اینجا هم بهتر میتونم کار بکنم هم بهتر میتونم جدی بکنم.
خب حق بنده است.
تقیه
اسمش آدم از حقوقش استفاده کنه اسمش تقیه است. مگه شما تقیه؟
خب بس من یه بلد نیستم.
بله اشتباه میکنید، تقیه معنیش این نیست. بله خب بفرمایید. بله ما اومدیم مثل شما که اومدیم، مثل همه که اومدیم، خیلی کار عجیبی هم نکردیم. بله حالا سوالتون رو بفرمایید. بله شما میفرمایید که این عدالت هم مال دینه، منم حرفم همین بود، گفتم اتفاقا این جزء محاسن یک دینه که پشتوانه عدالته. شما دلتون میخواست مثلا دین اسلام پشتوانه ظلم باشه، تئوری ظلم باشه.
بنده میگم که دین قدرت سیاسی، در این قدرت سیاسی تنها چیزی که میتونه معارف بکنه طبق صحبت شما عدالت، عدالت هم در اختیار همین قدرت سیاسی. چطوری میتونه اون وقت مهار؟
نه عدالت در اختیار قدرت سیاسی نیست. واقعا این وقتا قدرت سیاسی میتونه که عادل هم نباشه. ببینید ما حرفی که داریم میزنیم این است، ما میگوییم که به طور ایدئال شما از دین در جامعه میتونید حسن استفاده بکنید. اون حسن استفاده اونجاست که دین چه کار بکنه؟ تقویت کند عدالت رو. شما الان ایرادتون ممکنه به کسانی باشه که به عدالت رفتار نمی کنن. خب یه حرف دیگری است، ممکنه همطور هم باشه به عدالت رفتار نکنن، ولی خب به تکیه بر همین دین به عدالت هم میشه رفتار کرد. ما فریادمون باید وقتی بلند باشه که یه دینی توصیف عدالت نکنه، اصلا پشتوانه اخلاق نباشه، اما یه عده‌ای به اسم همین دین ممکنه اون رو پشتوانه قدرت فاسدی هم بکنن. اینا که همیشه تو تاریخ اتفاق افتاده، فقط هم دین نیست، به نام خود عدالت هم این کار رو یه عده‌ای کردن، به نام آزادی هم این کار رو کردن، به نام سعادت بشر هم این کار رو کردن، اون کارا رو همه کردن. این نفی و تعنی در دین یا هیچ مفهوم مقدس دیگری نیست. هر یکی از اینا میتونه ابزار دست کسانی قرار بگیره و مورد سوء استفاده قرار بگیره.
در اساس دین اسلام قدرت قضاوت دست روحانی
است، بر اساس تعلیمات قرآن. بله منطق قضاوت درسته، منطق خوب شما میتونید بر اساس یک تئوری یا یک تعلیمات یک سری جایی بنشانید. من عرض کردم به شما قضاوت یا عدالت دو تا رکن داره، رکن صدق داره و رکن تقوا داره. قاضی شما ممکنه بی تقوا باشه، ممکنه هزار قرض و مرض داشته باشه،
ولی قاضی ما قدرت سیاسی داره.
بله همه قضات قدرت سیاسی دارن، ولی اونی رو که ممکنه نداشته باشن اونه، ولی لذا اون تئوری بهش ایرادی وارد نیست، فقط شما ممکنه عمل نکنید به. یعنی شما اینو یادتون باشه که یه تئوری اگه بهش عمل نشه و یه عده‌ای بخوان زیر پا بریزارن، بهترین تئوری هم باشه فایده نداره.
راستین
ما فکر می‌کنیم که این پشتوانه اخلاق و سیاست و عدالت و سلیم اخلاق سلیم بده در اون جامعه بده این اخلاق این حکم میکنه که این زن را جرمی ولی در آخرین با زن با شور با سینبن اسمانبن شاکرین خرید میکنه بد نیست همه میپسند جامعه میپسند همه میگن اخلاق همین پس اخلاق میزان ثابتی نداره بنابراین دین که شما فرمودید تابع اخلاق و دین هم ثابت نباید باشه برای من فرض کن من مسلمانم ولی قبول ندارم که زن من باید حجاب بشم پس یا باید من بگم من مسلمان نیستم یا باید من بگم دین را به طور خصوصی من قبول دارم ولی به صورت اخلاقی بگم اخلاق حکم میکنه دین حکم میکنه که این دور باشم این دور نباشم این برای من قابل قبول نیست تغییر باید تغییر دین را ما بنا به تغییر اخلاق بخریم اینجوری که شما هم فرمودید همین دین تابعی از اخلاق و سیاست و قدرت و عدالت اگر هر یک از اینا یعنی حتی اخلاق هم این بخونه باید همین را تغییر و این هم باید قبول داشته باشید شما قبول دارید که اخلاق قابل تغییره همون طوری که جهر که بخواه چیزا برای آنان تحقیم زدیم ولی این بود از آن اظهار تنفر می کنیم پس اخلاق ما تغییر کرده
درسته مثل خود فرماشتون متوجه شدم ببینید من در پاسخ اون دوستمون که اونجا همین بحث تغییر اخلاق رو مطرح کردن فکر میکنم پاسخ شما رو هم دادم الانم دوباره عرض میکنم من منکر این نیستم که پاره ای از مصادیق رفتارهای اخلاقی در جوامع متفاوتن حجاب اصلا مسئله اخلاقی هم نیست دا. این یادتون باشه حالا چون مثال رو شما زدید من دارم میگم این مسئله قانونیه مسئله اخلاقی نیست نه هر چه که در اخلاق هست این چنینه مثل چراغ سبز و قرمزه که اخلاقی نیست اما وقتی قانون شد میگن از این رد بشید از اون رد نشید همه چیز که شکل قانون پیدا کرده تو در شرع هم آمده جنبه اخلاقی نداره اینطوری نیست که ما بگیم یک زن بی حجاب زن بی اخلاقی است یا کار بی اخلاقی داره میکنه اینطوری نیست یکی از قوانین شرع رعایت نکرده است بنا به نظر اونها بسیار خب ولی قصه اخلاق فرق داره این ما خواستم بگم اون مثالی که شما اینجا زدید مثلا فرض کنیم یک کسی نماز نخونه فقها هیچ وقت نمیگن این آدم بی اخلاقی کرده میگن گناه کرده البته کار بدی بی اخلاقی نکرده اینا فرق داره با هم یعنی شما این حیطه ها رو قدری از همدیگه حریمشون رو یعنی نگه دارید فاصله شون رو بله یه کسی بی عفتی بکنه اون بی اخلاقیه اون یه حرف دیگری است اما اینکه مثلا پاره از این احکام شرع حتی زیر پا بگذاره ممکنه کار ناروایی محسوب بشه اما کار غیر اخلاقی کسی اونها رو نمیدونه اما دروغ گفتن، خیانت کردن، ظلم کردن، نمیدونم به ناموس کسی تجاوز کردن، چی اینا البته بی اخلاقی هم هست، گناه شرعی هم هست، همه اینا هست. اینه که پاره از مصادیق اینها تفاوت میکنه، البته که تفاوت میکنه. هیچ مشکلی هم وجود نمیاره. هیچ مشکلی وجود نداره، ولی شما چرا به این موارد استثنای تغییر نگاه میکنید؟ من به دوستونم عرض شما به موارد ثابت که در طول تاریخ بشر این همه هم زیاد داشتیم نگاه کنید. دروغ گفتنش که نگفته خوبه، راست گفتن رو هیچ که نگفته بده، خیانت کردن هیچ که نگفته، ظلم کردن رو هیچ که اینا احکامش باقی مونده. اینه که یه موارد خاصی استثناءن که البته درست هم حتی شاید از این دین به اون دین هم فرق میکنه، توجه میکنید اینا بله وجود داره، ولی این نباید ما رو غافل کنه یا حجاب این نکته عظیم و فاخر بشه که کثیری از احکام اصلی اخلاقی اینا همچنان مورد قبول بشریت بودند و هستند و ما بر مبنای همون هم هستش که کار میکنیم. یعنی شما ما باید عذاب بگیریم اگر یه روزی عدالت عوض بشه ارزشش. خدا نیاره اون روز رو که ما بگیم که مردم اومدن نشستن و بالاخره همه چیزا عوض شد وقتی گفتن عدالت هم بده ظلم خوبه. مثلا اگر واقعا یه همچین روزی برسه بشریت از فاتحه خودشو بخونه بشریت بشریت هست، انسانیت هست، اتفاقا به خاطر همین ارزش هاش. اگه اینا رو شما بخواید انکار بکنید یا بگید یه وقتی برباد میره، اون موقع انسانیت هم برباد رفته. اما من که گفتم عوض میشه؟ نه خیلی، من عرض عدالت اصلا ما میخوایم عدالت رو ببینید. من اون چی که در سیاق گفتار بنده بود در درجه اول گفتم، ما عدالت رو میخوایم برای چی؟ برای مهار قدرت. قدرت چرا میخوایم مهارش کنیم؟ چون این همه بی اخلاقی از توش میاد بیرون، این همه فساد از توش میاد بیرون، این همه تعدی میاد بیرون اگر بی مهار باشه، اگر لجام گسیخته باشه. خب شما میفرمایید عدالت تغییر میکنه. عدالت یه وقتی مردم کنار میذارن، خب بذارن فتوا به نابودی خودشون دادن. عدالت تو هر جامعه، یعنی بر وفق قانون اون جامعه عمل کردن. اون قانون ممکنه فرق کنه، اما عدالت معنیش فرق نمیکنه. معنیش اینه که اون قانون باید عمل کنه. قاضی نباید همطور بگه دلم هر چی میخواد حکم میده. اینه معنی عدالت. احسن تو این تو جامعه کمونیستی هم همینه، تو جامعه دینی و بی دینی و سکولار همش همه. بلندتر لطفا. درست. نه برای همگان. اشکالی نداشتیم و بعدا نگفتیم که فقط مال دیندارانه. من عرضم این بود که قدرت همه جا این اقتضا رو داره، نه فقط در میان دینداران. در میان دینداران هم داره، در میان غیر دینداران هم داره. اتفاقا این جمله که شما هم اشاره کردید، اینجا هم اشاره شد که قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد، این رو از قضا لورد اکتون فیلسوف مورخ انگلیسی گفته. خیلی جمله خوبی هم هست، خیلی هم پرمغز و پرمعناست، همه هم بهش استناد میکنن. حرف درستیست، قدرت مطلق فساد مطلق میآورد. یعنی همین، یعنی شما وقتی که در اختیار کسی قدرت مطلق قرار دادید، هر فساد متصوری از دل او بیرون خواهد آمد. لذا باید مهار بشه. برای این مهار شدن خیلی راه ها پیشنهاد شده. یکیش اینه که خود حاکم عادل باشه. ولی همون بود که من اشاره کردم در سخنم که اتفاقا شما وقت قدرت زیاد به کسی دادید، یک قدرت رو از اون میستانید و اون قدرت عدالت کردن، یعنی اون شخص پس از قدرت دیگه همون شخص قبل از قدرت نیست. یه تئوری دیگه شمی تئوری صوفیان ما بود، مثلا اصلا کلن از قدرت دوری بگیرید، بسپرید بدهیدش به دست افراد قدرت طلب، هر کاری میخوان بکنن. شما بشینید، هم آسایش خاطر دارید، تشویش خاطر ندارید و هم این که خطرهاش رو نمیبینید، هم از فسادهاش در امان. این هم یه تئوری بود. آنطور که شما اشاره کردید، نه، از اکثریت جوامع به این راه ها نرفتن، برای اینکه این راه ها اتفاقا راه های موفقی نیست. نه اصلا شما صحبت اکثریت نکن، ما صحبتمون متعلق به مقام قبل از اونه که حالا بعدن چه کار باید بکنیم. معرفت این استش که این تشخیص رو همه داشتن، حالا چه کار باید بکنیمش این است که راه رو بدیم به اکثریت آرا، بدیم به دموکراسی، بدیم به حاکم عادل، بدیم به دیندار، بدیم اینا دیگه بحث‌های دیگری است که من خیلی جایی می‌خواستم وارد او بشم. من فقط می‌خواستم نسبت بین اخلاق و سیاست رو نشون بدم و بگم که اخلاق از طریق عدالت به سیاست مربوط می‌شود و اصلاً این دو تا رو از هم دیگه نمی‌شه جدا کرد. حرف ما همین بود. بیشتر از اینش، یعنی حالا چه راه‌هایی رو باید برگزید تا بهترین نسبت بین اینا برقرار بشه، چه راه‌هایی، اینا همش چیزایی است که باید دربارش اندیشید. شما میدونید تز لیبرالیسم مثلا این است که حکومت را درش کوچیک‌تر کرد. توجه میکنید حکومت بزرگ مقتدرین اصلا از توش فساد میاد بیرون، حکومت را باید کوچیکش کرد، وظایف کمی باید به دوشش نهاد. پیامبر اسلام، خانم، پیامبر اسلام پیامبر بود، یعنی ایشون یه حق الهی داشت، کس دیگری نمیتونه مدعی حق الهی بشه. حرف ما این بود که بر مبنای دین اگر شما بخواد، و معلومه که من رحم میکنم، من که گفتم اینو به صراحت، من که عرض کردم به شما، نه خیر، اجازه بدید من دیگه هم عرض میکنم به شما، من دارم به شما عرض میکنم پیامبر اسلام، ببینید خیلی چیزا هست اختصاص داره به بعضی از افراد، توجه میکنید اینطوری نیستش. شما نگاه بکنید آقای خمینی هم که تئوری ولایت فقیه رو مطرح کرد، تئوریش این بود، میگفت ما تمام مزایایی که پیامبر داشت داریم، اگه کسی این فرضو نکنه نمیتونه حکومت دینی برقرار کنه. ایشون به صراحت توی کتاب ولایت فقیه میگه تمام امتیازاتی که خداوند به پیامبرش داده ما هم داریم، چون اینو میگه بعد حکومت دین، اگه اینو نمیگه حکومت دینی درست نمیشه بکنه، کمان که فقهای دیگه اینو نمیگن حکومت دینی هم نمیکنه. این یادتون باشه اولین پیشفرض مهم در اینجا این هستش که یه حقوقی رو خدا به پیغمبر داده، در مورد او همه مسلمان ها متفقن، از او که شما میان پایین خلاف شروع میشه. اهل سنت شما به همین علی عبدالرازق کتاب اسلام و اصول الحکم رو نوشته 780 سال پیش نگاه کنه، ایشون میگه به ابوبکر خلیفه رسول الله نباید گفت، خلیفه رسول الله نبود، خلیفه مردم بود. ایشون میگه، میگه خلیفه رسول الله یعنی کسی که جانشین پیغمبر است و همون امتیازات و مزایای پیامبر رو میگه، حتی این لقب رو میگه بی خود دادن به ابوبکر، اشتباه شد اینو بعد کنار گذاشت، این لقب در خور او نیست. شما نگاه کنید از همینجا مسائل شروع میشه. لذا بله، اگر شما یه پیامبری یافتید که اون حق الهی رو داره، که خب داره دیگه، در مورد دیگران محل کلام است و حرف بنده اتفاقا اینجا همین بود که تکیه بر حق پیشینی الهی برای حکومت کردن، این درست همون نقطه است که مفهوم حکومت دینی حول اینه، بقیهش دیگه. حالا من اینو سوالم این است از شما، ما اصلا حکومت دینی رو برای چی میخوایم؟ یعنی واقعا برای چی میخوایم؟ حالا فرض کنیم که حکومت دینی حق است و همه چیز، من هیچ مشکلی ندارم، حالا یه کسی تعریف درستی ازش بده، ما که با دین دشمنی نداریم، ما که قسم نخوردیم که هر کی این چیزا رو خواست در میون بیاره ما حتما زیرابش رو بزنیم. من دارم این حرف رو میذارم، من میگم که حکومت دینی ما برای چی میخوایم؟ غیر از این هستش که شما میخوایدش برای، همونطور که گفتم، بالاترین وظیفه دین همین پشتوانه شدن برای اخلاق و ارزش‌ها تو جامعه است. شما اگر ببینید که یک حکومت دینی وقتی روی کار میاد واقعا این کار ازش نمیاد، من حالا به شما میگم چرا نمیاد. همین حکومت فقهی که پدید میاد یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که واقعا اخلاق تحت شعاع قرار میگیره، که همون تحت شعاع قرار گرفته. چرا؟ انتقادات غزالی رو نسبت به اخلاق و فقه شما بخونید متوجه میشید. خب اشکال حکومت دینیه، من نمیگم اشکال دینه، خب ولی خیلی خوب اشکالی نداره، ما حرفی نداریم که نظر شما اونه، نظر ما مینه، دعواش نداریم. خانم
خانم خانم
والا حقیقت من در سخنم حقیقت رو به یه معنای خیلی ساده‌ای به کار بردم، حقیقت یعنی به معنای حرفای درست، همین من منظور از حقیقت این بود. من میدونم که اوه یه کوه از بحث‌های فلسفی در باب حقیقت وجود داره، ولی قرار ما این نبوده که اونا رو اینجا بگیم. من خیلی معنای اولیه ساده پریمیتیوی از حقیقت رو اینجا مد نظر داشتم که ورکبل باشه، به اصطلاح باشه کار کرد، یه چیزی رو بنا کرد. شما اگر اون سراغ و اون پیچیدگی های فلسفی برید به هیچ جا نمیرسید. حقیقتا حرفای درست توجه میکنه، از ساده ترین سطوحش گرفته که الان شب است و اینجا چراغ روشن است و مثلا 100 نفر ایرانی و افغانی و غیره اینجا حضور دارند و غیره، تا اینکه زمین کروی است و تا اینکه دور خورشید میگرده و اینا، تا برید همینطور بالاتر، گزاره های درستی که ما پیدا میکنیم و کم و بیش اونم در حدود طاقت بشری بهشون اطمینان داریم، اینا رو بهشون میگیم حقیقت دیگه. ولی حقیقت هایی هم هست که خیلی پیچیده تر از ایناست و همونهاییست که مثلا فیلسوفان در موارد ادعا میکنن، عارفان ادعا میکنن. من روی اونا اینجا الان بحثی نداشتم. بله قابل نمی شود. چگونه قابل تصور است؟ ببینید در باب حقوق که گفتید، یه جامعه مسلمان وقتی که مایل است که به حقوق اسلامی و به احکام شرعی عمل بکنه، خب میکنه، کسی جلوی او رو نگرفته. من اونچه که عرض کردم این است که شما به پشتوانه دین تکیه بر قدرت سیاسی بزنید، این اون چیزی که محل کلام است در جدایی و عدم جدایی دین و سیاست. درست مثل این که به پشتوانه دین مثلا شما یه ثروتی به دست بیارید، توجه میکنید؟ این اونجوریه، یعنی بگید این حق رو برای من نهادن که من چنین ثروتی رو کسب کنم یا چنین قدرتی رو. از این که شما فرو بر... یعنی کنار بیاید دیگه، این رو رها کنید که بقیهش هر چی که اتفاق بیفته مقتضای اون اندیشه و کالچری است که توی جامعه است و هر چی که اتفاق افتاد خب همونه. و اگر شما خیلی موفق باشید که مردم رو قانع کنید نسبت به اندیشه دینی و اندیشه های اخلاقی، البته ثمره توفیقتون رو هم خواهید بود.
خیلی متشکرم. چون تعداد سوال دیگه هست ولی متاسفانه سالون تا 9 نیم بیشتر نیست و یک روم طول می‌کشه جلسه رو ختم کنیم. با تشکر از همه خانم‌ها آقایون